بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در مبادی خاصه علم اصول فقه ما با طبقه بندی که کردیم از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم. بعد از بحث خدایی بودن قرآن، بحث مسئولیت قرآن از تحریف رو مطرح کردیم. گفتیم که بنابر بحث اول، همه ی آنچه که در قرآن در زمان پیغمبر بوده، چه الفاظ، چه ترکیب این الفاظ، چه ترکیب آیات و چه ترکیب سوره ها، همه با هدایت وحی انجام شده. بعد این سوال رو مطرح کردیم که آیا قرآن به همون شکلی که در زمان پیغمبر تدوین شد و جمع آوری شد به دست ما رسیده یا نه؟ گفتیم البته مقصود ما از تحریف این است که به گونه‌ای در آموزه‌های دینی تغییر رخ پیدا کنه که ما امکان دستیابی به آموزه‌های اصیل رو نداشته باشیم، همچنان که چنین اتفاقی در مسیحیت رخ داده. بعد اشاره کردیم که تحریف قرآن به سه شکل متصوره: تحریف به افزونی، تحریف به نقصان و تحریف به تغییر. که گفتیم تحریف به تغییر سه حالت داره که دو حالتش قابل بازگشت به صور قبلی است، یک حالتش که قابل بازگشت نیست، یعنی حالت سوم هم فرض نداره. بنابراین عمدتاً تحریف به افزونی و تحریف به نقصان مطرحه. بعد از این بحث اشاره کردیم که تحریفی که مورد قبول مسلمان ها بوده، بعضی از مسلمان ها، تحریف به نقصان بوده که اخباری های شیعه و حشویه اهل سنت قائل بودن. اما تحریف به زیاده رو برخی مستشرقان به مسلمان ها نسبت دادن که اشاره کردیم، مثلا نسبتی که به خلیفه دوم، خلیفه اول دادن راجع به آیه انک میتون و انهم میتون، یا به خوارج دادن راجع به سوره یوسف، یا به عبدالله بن مسعود دادن راجب معوذتین. این که گفتیم این نسبت ها هیچ کدام قابل اثبات نیست. اون چه که مسلم هست، مسلمانان در بینشون یک اقلیتی، اخباری های شیعه و حشویه اهل سنت، به استناد روایات قائل شدن به تحریف به نقصان، که بعد به این بحث اشاره خواهیم کرد. بعد از این بحث پرداختیم به ادله عدم تحریف قرآن، که گفتیم آیات قرآن، روایات، تواتر قرآن، اعجاز قرآن، اجماع و دلیل عقلی ادله است که بر عدم تحریف قرآن مطرح شد. در آیات اشاره کردیم که آیاتی مثل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، همونطوری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم در المیزان توضیح دادن، دلالت میکند بر اینکه قرآن مسئول از تحریف است و همه اشکال تحریف. بعد به این اشکال که خب این دوره که ما از طریق خود آیات بخواهیم اثبات بکنیم عدم تحریف قرآن رو، چرا که در واقع احتمال داره خود همین آیاتی که ما به اونها تمسک میکنیم خودشون تحریف شده باشن. به این اشکال پاسخ دادیم که تحریفی که در قرآن مطرحه تحریف به نقصانه. بنابراین اون چه که در قرآنی که امروز در اختیار ماست وجود داره همش آیات قرآنه. ادعایی که بعضی دارن مثل اخباری ها و یا حشویه این است که بعضی از آیات حذف شده. خب آیات موجود مثل همین آیاتی که اشاره کردیم دلالت میکند که در قرآن حذفی، تغییری رخ نداده. بنابراین می توانیم ما با آیات قرآن تمسک بکنیم. بله، اگر کسی احتمال بده که خود همین آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون جزء موارد تحریفه و اضافه شده به قرآن، دیگه نمیتونیم به قرآن استدلال کنیم. ولی چنین احتمالی اصلا مطرح نشده و کسی قائل به چنین حرفی نبوده و نیست. اما روایاتی که می توان با اونها مسئولیت قرآن از تحریف رو ثابت کرد، گفتیم به چهار گروه قابل طبقه بندی هستند. گروه اول روایات عرضه به قرآن، گروه دوم روایات ثقلین، گروه سوم روایاتی که دال بر ثواب قرائت سوره های قرآنه، و بالاخره گروه چهارم روایات دال بر فضیلت انس با قرآن و قرائتون. گفتیم روایات گروه اول یعنی روایات عرضه به قرآن به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته روایاتی که میگوید هر چه از ما به شما رسید شما عرضه کنید به قرآن، اگر دیدید با قرآن مخالفه بگذارید کنار، که روایاتش رو خوندیم و دیدیم که این روایات بعضیاشون هم روایات صحیح هست، این مضمون رو دلالت میکنه. گروه دیگر روایاتی است که میگوید در فرض تعارض دو روایت، اون روایتی که موافق با قرآنه بگیرید و اونی که مخالف با قرآنه کنار بگذارید، که روایات این گروه رو هم خوندیم. بعد نکته ای رو توضیح دادیم که مخالفتی که در گروه اول مطرحه با مخالفتی که در گروه دوم مطرحه فرق داره. در گروه اول که میگوید هر روایتی از ما به شما رسید شما عرضه کنید به قرآن، اون چه که موافق قرآن نیست کنار بگذارید، مقصود از مخالف قرآن یا اون چه که موافق قرآن نیست روایتی است که با قرآن تعارض داشته باشه به اصطلاح، یعنی قابل جمع دلالی با قرآن نباشه، یا به تعبیر دیگر نسبتش با قرآن نسبت تباین یا آمخاسمن وچ باشه. این گونه روایات رو گروه اول میگه باید بگذارید کنار. پس اگر در قرآن مثلا فرمود اوفو بالعقود، بعد در یک روایتی فرمود لا یجب الوفا بعقدن، میگیم این روایت رو باید بذاریم کنار، این با اوفو بالعقود منافات داره، میذاریمش کنار، تعارض تباینی داره. اگر مثلا او فرمود اوفو بالعقود در قرآن، یه روایتی بیاد بگه که لا یجوز الوفا یا لا یجب الوفا به بعض العقود، یه قسمی از عقود که ببخشید، اگر آمد گفت که لا یجوز القش، بعد قش ما گفتیم دو طور مصداق داره، یه مصداقش در معاملاته یه مصداقش در غیر معاملات، اگر یه همچین چیزی مثلا فرض شد که عام خاص منوج شدن با قرآن، اون موقع اون قسمتش که با قرآن تعارض پیدا میکنه، یعنی مثلا معامله‌ای که قشترش باشه که طبق آیه قرآن اوفو بالعقود میگه صحیحه، طبق این روایت میگه این باطله، این قسمت روایت از درجه اعتبار ساقط میشه، که عرض کردم البته این در صورتی است که نسبت بین اون دلیل یعنی روایت و قرآن عام خاص منوج باشه. اما در گروه اول اگر ما یک روایتی داشته باشیم که اخص مطلق از قرآنه، حالا چه مثلا عام باشه قرآن و این خاص باشه، چه قرآن مطلق باشه این مقید باشه، روایات گروه اول اون رو مخالف معرفی نمی کنه، چون اون قابل جمع دلالی با قرآنه. اگر مثلا قرآن فرمود اوفو بالعقود، بعد مثلا روایتی بفرماید که عقدی که مثلا قبل نیست باطله، مثلا اگر گفته باشن حالا عقد قبلی باطل نیست خیار داره، یا مثلا گفتن عقد محاباتی باطله، این روایت معارضه با قرآن نیست، چون این روایت اخص مطلق نسبت به قرآن، اخص هم اعم رو اعم مطلق رو تخصیص میزنه، میگیم هر عقدی و وفای بهش واجبه صحیحه، الا مثلا عقد محاباتی، الا مثلا عقد قبنی، بنابراین که عقد قبنی باطل باشه. بله، عرض کنم پس اگر یک روایتی خاص مطلق یا مثلا مقید باشه نسبت به آیه قرآن یا حاکم باشه نسبت به آیه قرآن که مفسر مثلا آیه باشه، این در گروه اول روایات که روایات عرضه بی قرآنه جز روایات مخالف قرآن نیست، چون قابل جمع دلالی است. اما اگر همین روایت با یک روایت دیگری تعارض پیدا کرد، یعنی مثلا یک روایت آمد گفت عقد محاباتی باطله، یک روایت دیگه آمد گفت عقد محاباتی صحیحه، با هم تعارض پیدا کردن، روایات گروه دوم که میگوید در ظرف تعارض روایت موافق قرآن رو بگیرید و روایت مخالف قرآن رو کنار بگذارید، تو این گروه مقصود از مخالفت، مخالفت به معنای تعارض و تباین نیست، بلکه همین روایتی که لولا المعارض مخصص یا مقید قرآن بود، الان در فرض تعارض مخالف با قرآن محسوب میشه و اون روایت دیگر که موافق با عام یا اطلاق قرآنی است ترجیح پیدا میکنه. بنابراین معنای مخالفت و موافقت در گروه اول با معنای مخالفت و موافقت در گروه دوم فرق میکنه. روایاتی که در گروه اول موافق قرآن محسوب میشن میتوانند در گروه دوم در ظرف تعارض مخالف قرآن محسوب بشن. البته امیدوارم علارغم چند بار توضیح این مطلب روشن شده باشه، البته من یقین پیدا نکردم هنوز، ولی امیدوارم انشاءالله که دوستان متوجه شده، چون این یک بحث دقیق و مهم اجتهادی از اصل بحث ما اهمیتش بیشتر این نکته فرعی که گفتم، ولی انشاءالله که روشن شد. به هر حال اون چه که در این روایات مورد نظر هست اینه که وقتی ائمه می فرمان هر روایتی از ما رسید شما عرضه کنید به قرآن در گروه اول، اگر مخالف قرآن بود کنار بگذارید، یعنی اگر تعارض تباینی یا مخاصم منوش داشت با قرآن کنار بگذاری، و در گروه دوم میگن اگر دوتا روایت با هم تعارض کردن اینا رو عرضه کنید به قرآن، اونی که موافق قرآنه یعنی موافق عموم یا اطلاق قرآنیست بگیرید، و اونی که مخالف قرآنه یعنی مخصص یا مقید قرآنه لولت تعارض اون رو کنار بگذاری، معنای این حرف اینه که خود قرآن که معیار سنجش روایاته خودش دست خوش کاستی و افزونی نمیشه، چون اگر قرار باشه این دست خوش افزونی بشه خب احتمال داره یک روایتی که یک جائلی جعلش کرده مشابه اونم یه آیه رو در قرآن جعل کرده باشه، که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم این آیه و این روایت با یکدیگر توافق دارن، ولی در واقع هر دو مجعول باشه، هم اون آیه هم این روایت. پس وقتی حضرت میفرماید روایت رو عرضه کنید به قرآن، اگر عرضه کردید دیدید موافق با قرآن روایت رو بگیرید، معلوم میشه خود قرآن تحریف به زیاده درش نیست، جعلی نگردن یه چیزی رو اضافه کنن تو قرآن بگذارن. اینجا یک اشکالی مطرح میشه و اون اینه که خب تحریف به زیاده رو این روایات نفی میکنه، همطور که توضیح دادم، چون اگر احتمال بدیم که در قرآن تحریف به زیاده صورت گرفته دیگه معنا نداره که بگیم روایات رو عرضه کنید به قرآن، اگر موافق قرآن بود بگیرید، چون احتمال داره همطوری که روایت جعلیه یک آیه هم مشابه اون در قرآن جعل شده باشه. پس حتما این روایات عرضه تحریف به زیاده رو نفی میکنه. سوال، آیا روایات عرضه تحریف به نقصان رو هم نفی میکنه؟ خب وقتی میگیم تحریف به نقصان یعنی قرآن چیزی بهش اضافه نشده، اون چه که در قرآن هست همون آیات قرآنه، ولی یه چیزی ازش کم شده، بعضی از آیات نیست. خب ائمه میفرمان روایات ما را عرضه کنید به قرآن، اگر مخالف بود بذارید کنار. خب اونها همه آیات قرآنه دیگه، هیچ جعلی در اینها نیست. خب اگر مخالف بود میذاریم کنار. آیا میتونیم بگیم که این روایات دلالتی بر عدم تحریف قرآن به نقصان نداره؟ جواب این مطلب اینه که وقتی حضرت به نحو مطلق بیان میکنه که شما روایات ما را عرضه کنید به قرآن، اگر مخالف قرآن بود یا به تعبیری موافق قرآن نبود کنار بگذارید، و اگر موافق قرآن بود بگیرید، حالا چه در گروه اول که مطلق روایات رو میگه چه در گروه دوم که روایات معارض رو میگه، اگر بعضی از آیات حذف شده باشه، و امروز که ما روایتی داریم که اون روایت واقعا از امام علیه السلام صادر شده، حکم واقعی است که مطابق باشه با آیاتی که از قرآن حذف شده، خب وقتی ما امروز این روایت رو عرضه می کنیم به قرآن، چیزی موافق با این روایت در قرآن پیدا نمی کنیم. در نتیجه مثلا اگر این روایت معارض داشته باشه یا مطلقا میذاریمش کنار، در حالی که این روایت حقه. پس اگر ما نقصان رو در قرآن فرض کنیم، قرآن نمیتونه یک معیار کاملی باشه برای سنجش روایات حق از باطل. فقط میتونه این مقدار رو به ما نشون بده که اون جاهایی که موافق با قرآنه اونجاها حقه، اما ممکنه چیزی موافق با قرآن نباشه و در عین حال حق باشه، چون ممکنه که اون قسمتی که الان موافق با قرآن نیست موافق با آیات حذف شده باشه، اگر احتمال حذف بدیم. در حالی که ظاهر روایات اینه که داره یک معیار مطلق برای سنجش روایت عرضه میکنه، یعنی میخواد بگه هر روایتی که موافقه حقه و هر روایتی که مخالفه حق نیست. تعبیر روایات این بود دیگه. حالا دوباره یک اشاره کنیم به روایات. روایات چه قبلا کنیم؟ بله، حالا زیاد به استکانات دور ندید، شما میشکنه سر اینجا بعد جمع کرد. بله درست. عرض کنم خدمت شما، مثلا این روایات رو دقت کنید، وقتی فرض کنید در اون روایت سکونی که حالا قبلا توضیح دادیم سندش از نظر ما معتبره، از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میشه که ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوا. یا در اون روایت دیگه که ایوب ابن حر داره که امام صادق فرمود که کل شیء مردود الی الکتاب و سنه و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. اگر قرار باشه که بخشی از قرآن حذف شده باشه و در واقع برخی از روایات که الان مخالف یا مخالف با قرآنن یا موافق با قرآن نیستن در واقع موافق با قرآن باشن، این تعبیر دقیقی نمیتونه باشه. باید ائمه یا پیغمبر میفهمودن بعضی از روایاتی که موافق با قرآن نیستند باطلن، نه همشون، ممکنه بعضیشون صحیح باشن. اما اینکه به شکل مطلق فرمودن که هر روایت مخالف این زخرفه یا هر روایت موافق معتبره، این معلوم میشه که در قرآن نه افزونی پیدا شده که آیه جعل شده باشه اضافه شده باشه، نه کاستی پیدا شده که آیه از قرآن حذف شده باشه. یه مطلبی اینجا البته من به صورت استطرادی اشاره کردم تو جزوه، که حالا بعدن باز به این مطلب میرسیم، و اون اینه که ممکنه کسی بگه آقا اگر واقعا در زمان ائمه علیهم السلام قرآن تحریف شده بود، خب خود ائمه باید میگفتن که آقا این قرآنی که در دست شماست تحریف شده، چیزی ازش حذف شده یا چیزی بهش اضافه شده. پس وقتی امام چنین چیزی رو نگفته، تناسخ محاله. ولی چه ربطی داره به اینجا؟ من اینشو بعدا انشالله میفهم. عرض کنم خدمت شما این روایات، این بحث که بگیم اگر در قرآن تحریف شده بود ائمه علیهم السلام به عنوان حافظان سنت پیغمبر به عنوان حافظان حدود دین باید می آمدن این بحث رو مطرح می کردن، می گفتن قرآن تحریف شده، این یه دلیل مستقله، یه بحث جداگانه است که حالا بهش می پردازیم. الان ما داریم در مورد خود این روایات که در اختیار ماست بحث عرضه بر قرآن صحبت می کنیم، که وقتی داره می فرماد این روایاتی که ما دارید شما از ما به دست میارید عرضه کنید به قرآن، اونی که موافق قرآن بگیرید با اونی که مخالف قرآن کنار بگذارید، این روایات دلالت میکنه که در قرآن تحریف به نقصان یا تحریف به زیاده صورت نگرفته. یک نکته دیگه اینه که وقتی امام صادق علیه السلام مثلا میفرماد که روایات رو عرضه کنید به قرآن، اگر موافق بود بگیرید و اگر مخالف بود کنار بگذارید، طبق توضیحی که دادیم معناش اینه که این قرآن تحریف نشده. فوش این قرآن تحریف نشده تا زمانی که داره امام صادق این روایت رو بیان میکنه، چه بسا بعد از امام صادق تحریف شده. حضرت آمده روایت میرسه به شما به قرآن عرضه کنی، چه بسا بعد از این قرآن یه چیزایی ازش کم بشه یا چیزایی بهش اضافه بشه. این احتمال رو این روایات نفی نمیکنه. این روایات نهایت دلالتش اینه که تا زمان صدور این روایات تحریفی در قرآن اتفاق نیفتاده، اما بعد از اینکه این روایات صادر شد، بعد از زمان ائمه علیهم السلام، ائمه‌ای که این روایات رو بیان کردن، چطور شاید اون موقع مثلا تحریف اتفاق افتاده باشه. ما دو تا جواب برای این مطلب داریم، یکیش تو جزوه آمده. اونی که در جزوه آمده اینه که احتمال تحریفی که در قرآن مطرحه مال یک دوره زمانی خاصه، بعد از اون دوره دیگه قطعا دستکاری نشده، اگر دستکاری شده باشه فقط توی همون دوره اتفاق افتاده. اون کیه؟ از زمان رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان خلیفه سوم عثمان که دستور جمع قرآن داده شد و جمع آوری قرآن صورت گرفت و اینها، فقط این دوره. بعد از اون دیگه اون قرآنی که به دست عثمان جمع آوری شد دیگه شد قرآن شناخته شده و بعدن تو بحث بعدی اشاره میکنیم متواتر، دیگه اون کم و زیاد نشده. یعنی اون قرآنی که امروز در اختیار ما هست قطعا همون قرآنیه که در زمان عثمان جمع شده. اینیش اصلا محل بحث نیست، یعنی هیچ نه مستشرقی نه عالم علوم قرآنی هیچ کس اینجا این وسط احتمال نداده که بعد از داستان عثمان دستکاری تو قرآن رخ داده باشه. فقط تو این فاصله است، یعنی در فاصله حدود 20 سال این بحث وجود داره که ممکنه در اون فاصله بین رحلت پیغمبر تا زمانی که عثمان چنین کاری رو کرد دستکاری های اتفاق افتاده، آیات قرآن کم شده، اضافه شده یا جا به جا شده. تنها بحثی که مطرحه اینجاست. خب البته ما تو همین بحث، اون بحثی که تا اینجا کردیم، ناظر به این قطعه تاریخه که ما میگیم اونایی که میگن تحریف شده به نقصان، یعنی تو همین دوره. اونایی که میگن تحریف شده به زیاده، که البته ما نداریم در بین مسلمان ها که چنین چیزی رو گفته باشه، مستشرقین ادعا کردن، باز مقصودشون همین دوره تاریخیه. و احیانا اگر کسی قائل باشه که دائرا نداریم، قائل به تغییر باشه در قرآن، جا به جایی آیات، اون هم باز مربوط به همین دور است. کل بحث تحریف تو این قطعه تاریخی محل بحثه. بنابراین در زمان امام صادق علیه السلام، اگر امام در اون زمان میگه که به این قرآن مراجعه کنید، اگر روایات ما موافق بود بگیرید و اگر مخالف بود کنار بگذارید، معناش اینه که این قرآن تحریف نشده. اگر تا زمان امام صادق تحریف نشده دیگه بعدش تحریفی نیست، چون اصلا کسی احتمال نداره بعد از اون تحریفی اتفاق افتاده باشه. احتمال تحریفی که مطرحه مال این قطعه تاریخیه، بعدش که دیگه مطرح نیست. همه ادیان هم بحثای تحریفشون مربوط به یه قطعه خاص تاریخه، معنیش اینه که دائما به کم و زیاد میشه، که این که نیست که، تورات اینطوری است که دائم هر روز هر هفته هر ماه هر سال یه چیز بهش کم بشه یه چیز اضافه بشه که. نه خیر، تورات در طول صده ها و هزاره ها باقی مونده، انجیل ها همینطور، فقط اون قطعه خاص محل بحثه. مثلا در انجیل ها از زمانی که حالا اونا میگن عیسی رو به صلیب کشیدن تا زمان تدوین انجیل ها که حداقل 50 و تا حدود 100 سال با اختلاف تاریخ هایی که انجیل ها دارن، اون دوره مورد نظره. اگر تحریفی اتفاق افتاده اونجا مطرحه، نه بعدش که حالا دیگه بعدش که انجیل نوشته شده دیگه، این انجیل چیزی بهش کم و زیاد نشده دیگه، شناخته شده بوده، متواتر شده اون زمان. قرآن هم همینطوره، یه قطعه خاص تاریخی مطرحه. خب امام صادق علیه السلام بعد از اون زمانه. اگر در زمان امام صادق حضرت فرمود به این قرآن مراجعه کنید، اگر دیدید موافقه بگیرید و اگر دیدید مخالفه رد کنید، معلوم میشه قرآن دیگه تحریف نشده بوده. البته یه جواب دیگه هم میشه داد که ما توی جزوه فکر نمی‌کنم به این جواب اشاره کردیم، و اون این استش که بگیم خود روایات لسانش این است که این که ما میگیم به عنوان معیار که هرچی موافق قرآن بگیرید هرچی مخالف قرآن بذارید کنار، مال این زمان تا زمان ما نیست، بلکه ائمه دارن برای همیشه تاریخ معیار میدن، میگن مسلمونا شیعه ها تا قیام قیامت شما این معیار رو برای ارزیابی روایات دارید. معناش اینه که حضرت داره میگه این قرآن دیگه تحریف نمیشه. یه نکته دیگه است، یعنی یه وقت ما میگیم روایت که میگه شما روایات رو عرضه کنید به قرآن، اگر دیدید موافقه بگیرید اگر دیدید مخالفه کنار بگذارید، میخواد بگه تا الان نسبت به آینده ساکته. یه وقت میگیم نه، که ظاهر روایات این دومیه، که دارن اونه یه معیار میدن برای بعدی ها هم، نه فقط برای الان. به قول اصول این قضیه به نحو قضیه حقیقیه است، نه به نحو قضیه خارجیه. ناظر به شرایط خارجی در همون زمان نیست که از فرمود الان اگر روایتی دست شماست عرضه کنید به قرآن، که بگیم خب فقط داره میگه الان قرآن تحریف نشده تا الان. نه خیر، میگه آها یه ضابطه دارید شما، همیشه دارید، نه الان، هزار سال بعد از منم این ضابطه هست، هر وقت شما روایتی از ما براتون نقل شد عرضه کنید به قرآن. خب اگر چنین مضمونی در روایت هست که ظاهرش همینه و ما روایت نوعا همینجوری ازش میفهمیم، یعنی قضیه حقیقیه، پس این روایت دلالت نمیکنه فقط برای اینکه تا زمان ائمه تحریف نشده، بلکه دلالت میکنه در آینده هم تحریفی اتفاق نخواهد افتاد. از جمله روایاتی که میشه بهش تمسک کرد برای اثبات اینکه تحریف نشده قرآن، روایات ثقلینه، انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. این روایات رو هم شیعه نقل کرده هم سنی. در نقل سنی، در بعضی از نقل‌های سنی به جای کلمه و اطرتی کلمه و سنتی وارد شده، که حالا ما اینجا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. یک رساله فوق لیسانس هم زیر نظر من توسط یکی از فضلای عراقی سالها پیش از این نوشته شده، تو اون رساله همین نکته توضیح داده شده که روایات و سنتی که در منابع سنی آمده در منابع شیعی نیست، بر اساس معیارهایی که در منابع سنی وجود داره برای ارزیابی روایت، روایات ضعیفه، در حالی که روایات و اطرتی که هم شیعه نقل کرده هم سنی از نظر سندی روایات معتبره، اضافه بر این که اون و سنتی قابل تأویل و ارجاع به و اطرتی هست، که حالا ما نمیخوایم واردش بشیم. نکته‌ای که در این روایات مطرحه، حالا ما اینجا داریم ازش بحث میکنیم، اینه که وقتی حضرت میفرماد من دو چیز رو برای شما قرار میدم که تا روز قیامت اینا کنار همن، یعنی دست بخورده باقی میمونن، یکیش قرآن، مقصودش از قرآن همون چیزیه که در زمان پیغمبر به عنوان قرآنه، که همونی که همش با نظارت پیغمبر و با هدایت وحی انجام شده. حضرت میفرماد اینو من برای شما گذاشتم که تا روز قیامت کنار اطرت من یا کنار سنت من هست، یعنی این دیگه کم و زیاد نمیشه. این اگر قرار بود تغییر پیدا کنه این باقی نمیمون تا ما بگیم پیغمبر نمیتونست بفرماد تارکن فیکم استقلین که فلم یفترقا حتی یردا علیه الحوز. اون معنا نداشت دیگه. اینکه یفترقا اگر قرار بشه قرآن میانه تغییر پیدا بکنه، کم بشه زیاد بشه، یفترقا یا از هم جدا میشن. این که میفرماد لن یفترقا یا لم یفترقا، این ناظر به این استش که تا قیامت این قرآن بدون هیچ تغییری باقی میمونه. البته این یه بیان ابتدایی است، ما اینجا اشاره کردیم، بعدن توضیح میدیم که با استفاده از یه نکته‌ای که در بیان عقلی عدم تحریف قرآن خواهیم گفت که روایات ثقلین در دلالت بر عدم تحریف قرآن بسیار قوی هستند و دلالت میکنن که هیچ گونه تحریفی در قرآن اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. که حالا توضیح این مطلب رو در ذیل دلیل عقلی که آخرین دلیلی است که ما بر عدم تحریف قرآن اشاره خواهیم کرد، اونجا توضیح بیشتر این رو خواهیم داد. این دو گروه دیگه هم از روایات هستن که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.